سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. دو برنامه یک پای دیگر تا لحظات بعد. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شب گذشته در مربوطات نای 15 شهر کابل درگیری رخ داده. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان خبری رویداد را به رسانه های محلی تایید کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. طالبان گفتند که آنها بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در منطقه قصبه از مربوطات نای 15 شهر کابل حمله کردند. طالبان در طول یک سال گذشته بارها ادعا کردند که داعش در افغانستان تعداد زیاد شکست خورده و همچنان مدعی شدند که پایگاه های داعش در بلوچستان پاکستان مستقرند. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان نیز گفته که پاکستان از داعش به حیث یک ابزار برای اهداف خود استفاده می کند. پاکستان این اتهامات را رد کرده. محمد نریمانی مسئول روابط بین المللی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید که هنوز هم تریاک از افغانستان به ایران قاچاق می شود. خبرگزاری اسنای ایران گزارش داده که محمد نریمانی گفته که تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما به نظر می رسد که تریاک از ذخایر قبلی به ایران قاچاق می شود. آقای نریمانی همچنان گفته که تولید متامفتامین در افغانستان نیز رو به افزایش است. نریمانی این مواد را یک آزمون برای همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و منطقه خوانده. طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادند. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال تخمین کرد که قبل از ممنوعیت رهبر طالبان به اندازه کافی تریاک در افغانستان ذخیره شده و تا سال 2027 برای قاچاقبران کافی است. نجیب الله ایوبی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان درگذشت. رسانه‌های محلی افغانستان امروز خبر درگذشت او را به نقل از پسرش ساحل ایوبی منتشر کردند. ساحل ایوبی گفته که پدرش شب گذشته در نتیجه سکته قلبی در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل جان باخت. نجیب الله ایوبی 47 سال داشت و از سالها به این سو به عنوان رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان کار می کرد. و نیروی دریایی اسرائیل برای نخستین بار به بندر هدیده در یمن حمله کرد. بندر هدیده تحت کنترل شورشیان حوثی است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که این حمله از سوی کشتی های راکت انداز نیروی دریایی این کشور انجام شد. خبر این حمله را شبکه خبری ماهواره المسیره مربوط به حوثی‌ها نیز منتشر کرد و گفت که بندر هدیده هدف قرار گرفته، اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این اسرائیل دوشنبه شب هشدارهایی را از طریق آنلاین به یمنی‌ها صادر کرد و از آنها خواست که از اطراف بنادر راس ایسا، هدیده و السیف خارج شوند. حوثی‌های مورد حمایت ایران در جریان جنگ اسرائیل با گروه تندرو حماس در نوار غزه بارها عملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین را علیه اسرائیل راه‌اندازی کردند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بندر هدیده از آغاز جنگ داخلی یمن در 2014 که حوثی‌ها صنعا پایتخت را تصرف کردند، مسیر عمده برای واردات غذا و کمک‌های بشر دوستانه به میلیون‌ها یمنی بوده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی که میایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتمی که میای صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگرده عزیز، قسمه که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم که در درس گذشته چی خوندیم. ما در درس گذشته شاگرده عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگرده عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگرده عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج و چند نوع بود و دو نوع، که اجسام عایق و اجسام چی شاگرده عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از مواد بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست، و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگرده عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگرده عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگرده عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخواییم. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای قوای محرکه پلها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگرد عزیز چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگرد عزیز، در اول میایم که پل محرکه برقی چی است، یا هم شاگرد عزیز قوای محرکه پل چی است؟ شاگرده عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که است مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگرده عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب وی. یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی به کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که است عبارت از چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولن. اینها که هستن شاگرده عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنه؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که از مساوی میشه به 6.02 ضرب 10 به توان 23 چقدر داره شاگرد عزیز؟ الکترون داره. خب شاگرد عزیز، در معادله ای که شما میبینین F مساوی میشه به Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگرد عزیز چی هست؟ عدد فارادی هست که 6.02 ضرب 10 به توان 23. خب شاگرد عزیز، در معادله ای که همیالی دیدین چارج به کولوم عبارت از چی هست؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که از شاگرد عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرد عزیز زمان به ما نشان میدم. خب شاگرد عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برنامه چی یاد میشه؟ برنامه قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومیتر یعنی ولت میتر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک فیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیل کتود و انود است. خب شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین فیل مساوی میشه با کتود منفی شاگرده عزیز چی؟ انود. خب شاگردای عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوه محرکه پیل ها داشتیم، با امید که حال قوه محرکه پیل ها را خوب یاد گرفته باشید. قوه محرکه پیل ها چی بود شاگردای عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را به نام چی یاد میکردن؟ قوه محرکه همان فیل یاد میکرد، که قوه محرکه پیل ها مساوی میشه با کتود منفی چی شاگردای عزیز؟ منفی انود. حال شاگرده عزیز، میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرده عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را، ما نمیتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم. و خاطر همین یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آنها چی میکنیم در نظر میگیریم. سپس شاگرد عزیز پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شاگرد عزیز استاندارد مینامند که تمامی اجزای نیمه پیل آن چی باشه؟ استاندارد و معیاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول ایدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به 1 است، یا به باره دیگر میتونیم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است شاگرد عزیز؟ مساوی به 1. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول 1 مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار 1 اتمسفر است و با حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشم. شاگرد عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرد عزیز؟ در فشار 1 اتمسفر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرد عزیز؟ در انود که هستن 1 مولر است. چی شاگرد عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرد عزیز چند است؟ در کتود ها 1 است، هر دویشان 1 مولر است شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری صفر را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتود که از هر دو در نظر گرفته می شه، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شه؟ به این نشان داده می شه. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امی پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ صفر. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است؟ و انود است. ببینن شاگرد عزیز در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایرا یا پیله که از مساوی بود با کتود منفی اناد میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که است پیله چی میکنیم؟ مساوی میشه با کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اناد. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز در چی صورت میگیره؟ تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره. پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیلی که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گرده، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترولیت های دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نکات کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نکات کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، یک درس قبل از این، ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل‌های دارنده پلی نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل‌های برق کیمیایی که تمام اینها که از شاگرد عزیز با یک دیگر روابط چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز، وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز به صورت عموم چند نوع بود؟ به دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرده عزیز، اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه برام چی میشه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که مثال بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرده عزیز، هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشد؟ با وکتورها. مثلا شاگرده عزیز، انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چیه؟ ظرف الکترولیز. و زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شد برام چی میشه؟ پیل گلوانی. شاگرد عزیز، با امید که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرد عزیز، ما درباره پیل دارنده پل نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره. شاگرد عزیز، زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما میتوانیم الکترولیت استاندارد را مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم؟ تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی، الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده میشه که معموله چی در نظر گرفته میشه شاگرد عزیز؟ صفر در نظر گرفته میشه. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزی تان. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما یک سوال دارین. سوال تان ای است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرک که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همان پیل یاد میکنه که به علامه ای پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و انود است. یعنی کاتود منفی انود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان، بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرد عزیز، با امیده که سوالها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرد عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم. با امیده که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی املای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد بارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرد عزیز، از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرد عزیز، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. الکل هلایت ها چیست شاگرد عزیز؟ در کل الکایل هلایت ها که از شاگرد عزیز ترکیبات کیمیاوی است که شامل یک گروپی از الکایل و یک هلوژن می باشه. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در آن یک اتم هلوژن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکایل هلایت ها چی از شاگرد عزیز؟ آن رابطه اکس است. که در این رابطه شاگرد عزیز، آر که از نشان دهنده گروپ الکایل و اکس که از شاگرد عزیز نشان دهنده یک هلوژن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرد عزیز، با امید که شما در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره الکل ها میفهمین که الکل‌ها چی است شاگرده عزیز؟ الکل‌ها که از شاگرده عزیز با گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ از هایدروکسل شاگرده عزیز با کربن‌های اشبای آنها متصل شده باشه شاگرده عزیز. به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل‌ها معمولاً به فرمول عمومی آن رابطه OH شناخته میشه که در آن آر که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ نشان دهنده یک گروپ الکل و OH که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز؟ هایدروکسل. خب شاگرده عزیز در کل که از الکل‌ها در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه به نام چی یاد میشه؟ به نام الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی از جوهر شراب. خب شاگرده عزیز مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکل دو میتایل دو پروپانول میبینین، ایتایل الکل میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز؟ تعویض شده او ایت شاگرده عزیز. و ایتایل الکل میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز؟ او ایت تعویض شده. سایکلو هگزانول میبینین، بنزایل الکل میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز؟ الکل ها. خب شاگرده عزیز اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه آروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرده عزیز؟ این الکل به نام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرده عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرده عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرده عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هایدروکسل به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرمول عمومی آنها که است مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینن شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه دارن و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز؟ OH. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره؟ با 3 دانه که متوسط عزیز میتونیم بفهمیم که الکل اولی از دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است. و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است به خاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز به همین ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل تمام اینها چی شاگرده عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین. در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوند های هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه؟ تعویض. و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. خب عزیزان حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است. در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیاوی و گروپ هایدروکسل متصل به کربن های اشباع شده چی است؟ وابسته است. در کل بسیار از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیرهای کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروپ هایدروکسل که در ساختار الکل ها موجود است باعث از این میشه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه میده تا در آب چی شاگرده عزیز حل شود. در این حال شاگرد عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول های قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه داره. به همین دلیل شاگرد عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشند. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگرد عزیز به عنوان ترکیبات کیمیاوی با گروه هیدروکسیل دارای خواص کیمیاوی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیاوی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرد عزیز، ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیاوی شاگرد عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگرد عزیز مایع و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکان های ایزولوگشان است، به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگرد عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوتریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیره داره القلی را از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیکی آنها که از شاگرد عزیز بسیار زیاد کوچک است که در بتوان چند از شاگرد عزیز منفی 16. خب عزیزان، حالا میاییم بالای میتانول یا هم میتایل الکل. که میتایل الکل چی از شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرد عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرد عزیز ساده ترین عضو گروپ الکل ها است که تنها یک گروپ هیدروکسیل به یک اتم کربن آن چی است؟ وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربرد های گسترده را در صنایع مختلف دارد، اما در عین حال شاگرد عزیز به شدت چی است؟ خطرناک است. در میتانول که شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرد عزیز به خاطر گروپ هیدروکسیل موجود در میتانول که از این ماده چی است؟ قطبی و براحتی در آب حل میشه. نقطه ذوبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوش آن 64.7 درجه است. همچنان شاگرد عزیز میتانول که از بیشتر شاگرد عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرد عزیز؟ برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیاوی استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چیشه و شاگرد عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شوه. شاگرد عزیز مصرف بسیار کم میتانول ممکن به چی از کوری دائمی شوه. در کل شاگرد عزیز ما میتونیم با چی از شاگرد عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرد عزیز ما میتونیم با نارسایی ارگان های بدن ما شاگرد عزیز ایره تشخیص بدهیم که چی است؟ مسموم به چی شده؟ میتانول. خب عزیزان، حالا میایم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربردهای صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرد عزیز از یک گروپ هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربنه چی میشه؟ تشکیل میشه. در کل شاگرد عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است به خاطر که گروپ هیدروکسیل باعث ایجاد روابط هیدروژنی میشه، به همین لحاظ ایتانول براحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چی است؟ قابل امتزاج است. شاگرد عزیز نقطه ذوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها از جمله آب، استون و دیگر محلول های قطبی چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکل چی است؟ شاگرد عزیز قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپ از ترکیبات کیمیایی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هیدروکسیل با کربن های مشبوچی باشه شاگرد عزیز متصل. و همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تانی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان، ما در باره الکل های چندین قیمت صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت چی بود شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرد عزیز، اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه، این او الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه. ولی در صورتی که در ترکیب مولکولی الکل های چندین گروپ هیدروکسیل موجود باشه، همه الکل ها را به نام چی؟ الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای این طرح ها صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم برای من آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم دوره مکتب هم برای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق‌ترین بود که طریق‌ترین من می بودیم با استاد استاد که نمی آمدم می بودیم پر امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استاد چنگ زده بودم و استاد هم برای روی خوب میکنم و خیلی استاد های خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد تلخمند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمدگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آمده میکنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح میکنه. باز اولی نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام با استاد بلند کردم. باز استاد می گفت بیا احسان جان، بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه مندی درس تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آهسته آهسته ما به جای خود برسانم. باز ضمن اینکه استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودم، اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حدی که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته ببین برام منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن ما هیچ خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود ما هیچ مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که یک استاد نیست. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی البته، یکی از رشتهایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتون در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوب و چی قسم بس مثلا، یعنی در چی شرایط های هست. بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. باور بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها رو برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم باور بکنیم که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عوضیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبوند که کامره به دست دست، وارو بکنه که خانم نیبود، مرد نیبود، کودک نیبود، بشاق رقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه میگره بشاق نیما صحبت میکنم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه میگرم، چون بیشترم یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیز را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار، و اینی ها باعث میسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم، تقریبا مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم، من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رو اجاز دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تیگه ترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14-13 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردمای ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یه باعث شد که من گفتم نه دیگه، یک تعداد می دیدم شرکت دارم می رفتن مردم را جمع می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنم. بازدامی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه سب مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید و خیر شد. و می اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فاس ساختم و هم بخش آنلاین فاس ساختم، که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در خلال 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شود، بخشی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونها ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، مرضی که اونها پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونها اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینها یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیتره، اگر از وظیفه برای شاید پول گزاف ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم ما برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به ما پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفعتم یک مریض در کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادش میگه هر چی از تخرا خانه برسان کابل، اما ده و یازده بشه و ده موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نه وقت با ما تماس میگیره ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، او میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتاجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. ما همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه بار بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد که افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد، اما حال از دست که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن البته با مردم او کشور رویزش کردن با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزه صادر نمیکنه بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه تا یک کشور پس شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تا ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم، ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم گرچه که آدرس هم درست میباشه تمام مسائلش درست میباشه اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست میت ویزه نمیتونم، اما بین چقدر در دوار است چقدر سخت است به یک افغان با که به کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد نه موضوع غیر قانونی، کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اون پالیسی تا رو بکنن، اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه باعث مشکلات میشه یک افغان هم متهم بدانه تمام افغان ها نی، اما باید بکنی که یک شخص یک جوان یک میسفید یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرس مشکل دست است آدرس هم دقیق است شماره تماس ایدانش هم دقیقه است تمام مسائلش هم، اما به دلیل او را رد میکنه گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما او شرط با شرکت ها با شرکت ها درگیر میشه با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی چرا باعث ویزی من نشد، آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است چه وقتی وقتی خواهد خلاص شدن برای ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن. خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان ملگو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان بر آمدن یا تنخیص شدن و فعلا اونها فکر سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشن، متاسفانه کاری ندارن. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کنار را با خود بگرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمان به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا. به همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ، از بعد ورکشاپ تمام شد هم صرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همراه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانت برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان، یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل رای غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فعلا کنار گذاشته، مثلا به افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از میگه بکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گزافه نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده عقد پاسپورت آسان ده بود و ای که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار بعضینی 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغان ما راحت باشه؟ ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغان ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بیاین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیاین با قلم خود پیش بریم، بیاین از طریق هنر خود پیش بریم، بیاین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واکشن، جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونارشان صدها اونار دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بابا داغت بم برما دل و رجانان ایام ما با داغت بم برم دل و رجانان ایام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زن ایام چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا بازی زن یم چه زنم دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا بازی زن یم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانان ایام بی کندی بردی دلگ مزدل دل خان ایام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی